انعكاس انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یک یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری افتخار دارم که با همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در اولین روز هفته. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با اظهارات جنجالی حکمتیار. و چالش‌های جدی بر سر آغاز مذاکرات صلح در قطر. خب، با توجه به اهمیت بحث مذاکرات صلح افغانستان و حواشی که در این ارتباط وجود داره و به هر حال اظهار نظرهای رسانه‌ای که این روزها میشه، برنامه امروز انعکاس را هم با همین بحث مذاکرات صلح افغانستان آغاز میکنیم و خبرها و تحلیل‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. اولین خبر این که محمد ابراهیم طاهریان فرد پنجشنبه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران رسما و بصراحت از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت و بر آمادگی خودش برای پیشبرد روند صلح واقعی و پایدار در این کشور تاکید کرد، افزود ثبات در افغانستان بخش جدایی ناپذیر و دائمی سیاست تهران در این کشور است. طاهریان فرد تصریح کرد که اظهارات مطرح شده توسط زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره ایران ناشی از مشخص شدن تدریجی اشتباه معماران توافق دوحه در نحوه پیشبرد روند صلح و توسل اونا به بازی سرزنش به منظور توجیه ناکارآمدی این سیاست از طریق متهم کردن دیگر کشور است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اخیراً در بیانیه با تاکید بر اینکه تمامی مسائل و معضلات در افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره قابل حل هستند تصریح کرده بود، خروج مسئولانه نیروهای خارجی پیش نیاز غیر قابل اجتناب برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان روز پنجشنبه در نشست مجازی مؤسسه صلح ایالات متحده با طرح اتهامات واهی علیه تهران خواستار گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان شده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند که محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. رایزنی‌های گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان بر سر چگونگی طرز العمل مذاکرات رسمی و میان دو طرف از 3 روز بدین سو در دوحه پایتخت قطر متوقف شد. خواست طالبان برای پذیرش فقه حنفی همچون یگانه منبع تصمیم گیری و تأکید این گروه بر اصل شمرده شدن توافقنامه آمریکا با طالبان مسائل اختلافی در طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان هستند که برای هر دو خواست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گزینه‌های بدیل روی میز گذاشته. اما تا کنون روشن نیست که رایزنی های دو طرف با کدام شیوه و با چه طرحی و چه زمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد. آخرین نشست هیئت طالبان پس از 3 روز رایزنی ها به روز چهارشنبه برگزار شده بود، اما آن نشست هم بی نتیجه پایان یافت. حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان در قطر درباره چالش های با وجود آمده و خواست طالبان در این مذاکرات گفت:
برداشت می است که جانب هیئت طالبان در شناخت هیئت دولت اسلامی افغانستان دچار اشتباه و خطا شده. و آن گونه که بعضی از رسانه‌ها تبلیغ می‌کردند که هیئت دولت از مراجع مختلف معرفی شده، همه تیم حکومتی نیست، یک هیئت ترکیبی است. فکر می‌کردند که مذاکره با جانب دولت بسیار آسان است و هر چیزی که خواسته باشند به زودی با به او دسترسی پیدا میکنه. یک نقطه، وقتی که وارد صحبت شدن که در حالی که هر یک از اعضای هیئت دولت اسلامی افغانستان خب دیدگاه خود داره، دیدگاه قومی خود داره، دیدگاه حزبی خود داره، ولی در مجموع از یک نظامی به نام دولت اسلامی افغانستان چه میکنن؟ حمایت میکنن. در مجموع همه طرفدار قطع جنگ و برقراری آتش بس هستن. این نقطه را دست کم گرفته بود، یعنی نقاط مشترکی که بین اعضای هیئت دولت است اینا را نادیده گرفته بود. نکته دوم که ما گفته نمیتونم اشتباه است، آنها شاید یکی از استراتژیشان نمی باشه که بحث از جاهای دشوار شروع کنند تا این گفتگوها به درازا بیانجامد، در کوتاه مدت به نتیجه نرسه. از این لحاظ بحثی که مربوط به طرز العمل بود و یک بیشتر جنبه تکنیکی داره و میشد که به سهولت روی سی به توافق رسید، به نقاط اینا تمسک جستن جانب طالبان، نقاطی را مطرح کردن و روش اصرار کردن که نقاط بسیار اساس بود و لابد جانب هیئت دولت افغانستان باید موضع خود میگرفت که گرفت. در نتیجه این امر باعث طولانی تر شدن مذاکرات شد. و جالب است که امروز باید یک جلسه وسیع تری را سران طالبا برگزار کردن که تمام کارکردهای گذشته خود بررسی خواهد گرفتن و انتظار است که با یک رویکرد جدید و با یک نگاه تازه وارد گفتگو شدن. بدون تردید آنها روی یک موضوع ارزشی اصرار کردن که برای همه، برای پیروان مذهب جعفری نی، برای همه مردم افغانستان، برای حکومت افغان، برای همه از اهمیت بالایی برخوردار است. ما زمان ما در پی یک صلح و امنیت هستیم. صلح و امنیت زمانی در این سرزمین تامین میشه که همه باشنده های کشور، همه شهروندان با حقوق مادی و معنوی خود برسند. و در غیاب تامین عدالت و احترام به عقاید و باورهای دینی تمام باشنده های افغانستان، ما نمیتونیم سخن از عدالت بگوییم و ما نمیتونیم برای امنیت و ثبات در کشور مطمئن باشیم. تعریف ما از خود مفکوره طالبان، دیدگاه طالبان که تعبیر ما طالبانیزم، طالبانیزم دارای سی زل است، یک مثلث است که سی تا زل دارد. اگر ذل اول از این مثلث طالبانیزم دشمنی با مدرنیزم باشد، ذل دوم زنت ستیزی است و ذل سیوم هم شیعه ستیزی است. ما فکر میکردیم که در طول چندین سال جنگ و درگیری و کشمکش اندکی در دیدگاه های طالبان تعدیل آمده باشد و شماره از رسانه ها هم بخصوص رسانه های غربی بسیار تبلیغ کردن، بسیار جار زدن، بسیار سرصدا انداختن که خب طالبان نو شدن، طالبان آموختن، طالبان دیگرون، طالبان سابق نیستن. ما با کمال تأسف که ما وقتی که با این واقعیت ها نزدیک مواجه میشیم میبینیم که متاسفانه چیز زیادی ناموختن. رویه انحصار طلبی، رویه خودخواهی و حذف دیگران، اینجا بحث شیعه و سنی مطرح نیست. برای ما، برای ما حقوق بشر، احترام به حقوق بشر مطرح است. پیروان مذهب جعفری در افغانستان یک بخش بزرگی از باشنده های افغانستان تشکیل میده و بدون رعایت حقوق قانونی و حق آنها ما نمیتونیم این تصمیم را بگیریم. ولی فرض کنین که اگر اینا این یک کتله بزرگ نباشن، یک جمع کوچکی هم باشن، هیچ کسی، نه هیئت ما، نه حکومت، نه لوژرگه، هیچ مرجعی صلاحیت ایره نداره که حقوق بنیادی و حساسی یکی از شهروندان را زیر پا بکنه. و ما از این لحاظ باید از دریچه حقوق بشر به این قضیه ببینیم.
سخنان حفیظ منصور بود از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان در مذاکرات قطر که با هم شنیدیم. دکتر محمد امین احمدی، عضو دیگر هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان، هم بری باور است که با توجه به اختلاف دیدگاه های زیادی که میان دو طرف وجود دارد، چنین چالش هایی طبیعی به نظر می رسد.
با توجه به تفاوت‌های بسیار نظری زیادی که میان جمهوری اسلامی و تحریک طالبان وجود داره، این گیره ها تا حدودی طبیعی است. ما با یک صلح بسیار دشوار در واقع روبرو هستیم. میخواییم که یک مشکل 40 ساله افغانستان را حل کنیم. حل مشکل 40 ساله افغانستان زمان و فرصت و مذاکره و شانزنی های زیاد نیاز داره. قوی مایی بود که یک بحث سلسله بحث های شکلی صورت بگیره، ولی جانب مقابل بعضی بحث های محتوایی را مطرح کرد، یعنی بحث های محتوایی را تبدیل کرد به این که اینطور نکات در واقع در اصول حاکم بر مذاکرات شود. تو بیشتر موضوعات اختلافی است، اونا را در واقع میخواد تبدیل کنه به اصول حاکم بر مذاکرات، و چون این گونه هست لذا مهم شده. بنابراین حلش هم مهمه. اگر ما این معضل را حل کنیم، یعنی همین تفاوت نظر را حل کنیم، به همان اندازه اهمیت داره برای کل مذاکرات. این الان حل این مسئله به اندازه مهمه که نشان میده که ما تا آخر میتونیم پیش بریم. ما که میگیم ما نظام جمهوری هستیم، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، و تصور ما این هست که ما از مردم افغانستان، یعنی گروه های زینف که در درون نظام وجود داره، نمایندگی میکنیم، از حاکمیت مردم، از حقوق مردم داریم نمایندگی میکنیم. بس از این جهت مهمه، یعنی در اینجا کدام منفعت شخصی، گروهی، حزبی، سمتی و قومی وجود نداره، بلکه منفعت کل مردم افغانستان در این ارزش ها نهفته است. از این جهت اهمیت اساسی پیدا میکنه. برای ما از همین جهت این دو موضوع اهمیت داره. ما اگر از این دو موضوع در به نفع جانب مقابل عدول کنیم، معنایش این است که فردا از نظام جمهوری نمیتوانیم دفاع بکنیم، از حاکمیت مردم، از حقوق مردم، از آزادی مردم نمیتوانیم دفاع بکنیم، از دستاوردهای 19 سال گذشته نمیتوانیم دفاع بکنیم، نمیتوانیم امیدوار باشیم به ایجاد یک نظام منصفانه برای همه. طالب به دنبال از این هست، یعنی از رای این پیشنهاد از یک دست بالای برخوردار باشه بعد از جریان مذاکره و موقف خود را در مشروعیت جدایی از نظام از آغاز تثبیت بکنه، روی مسائل تاکید. لذا اگر ما بخواهیم نکات کلیدی و حیاتی را برای نظام از اول از دست بدیم، معنایش این است که دیگه پس ما برای دفاع از نظام جمهوری اینجا نامدیم. معنایش این است در اون صورت مذاکره احتیاج نیست. طالب بگیم تحریک اسلامی امارات بری بیا امارات خودت تشکیل بدی، شاید اما طالب هم خودش میفهمه الان که امارات از مقبولیت و مشروعیت جهانی و منطقه‌ای برخوردار نیست. نام امارات ممکن دیگه نبره، ولی مدل امارات، نظام ساختار امارات میخوای بازتولید تحت یک عنوان دیگه، تحت یک شکل دیگه، یا در محتوا تحت یک شکل دیگه. پس ما از این به بعد سر لفظ نمیجه مبارزه نمیکنیم، نمی جنگ، کلمه جنگ استعمال نمیکنم، مبارزه نمی کنیم، مبارزه مسالمت آمیز و گفتگو و صلح آمیز، بلکه برای محتوای جمهوری داریم تلاش می کنیم. مسائل زیادی هست، ارزش های جمهوری که شما کم بکنیم تبدیل میشه چیز شبیه نظامی امارات. در واقع ما دیگه از اون عصر گذشته ایم که بر اساس مذهب تقسیم شویم، یا مردم افغانستان بر اساس مذهب بخش وسیعش تحت تبعیض، تحت نام به اصطلاح رفتارهای نابرابر قرار بگیره. و عصر گذشته و عصر زمان دیگه وجود نداره. فکر میکنم که جانب طالبان هم تا حدود این موضوع را درک میکنه، میفهمه. علی رغم اینکه برش بعضی مسائل بسیار مهمه که با اهداف تاکتیکی داره، طرح مسائل هم اهداف تاکتیکی داره.
این هم صحبت های دکتر محمد امین احمدی بود از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان در مذاکرات قطر. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در توییترش نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با عمران خان نخست وزیر پاکستان درباره روند صلح و لزوم برقراری آتش بس گفتگو کردند. سخنگوی رئیس جمهور گفته که رئیس جمهور ضمن تأکید به برقراری آتش بس در افغانستان، نخست وزیر پاکستان را به دیدار از کابل دعوت کرد که از سوی عمران خان در آینده نزدیک پذیرفته شد. چند روز پیش ریاست شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده بود که دکتر عبدالله عبدالله رئیس این شورا برای گفتگو با مقامات پاکستانی هفته جاری به این کشور سفر می کند. قرار است او در این سفر با مقامات پاکستانی در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کند. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان هم خب در دوحه قطر در جریان هست، اما هنوز میان هیئت‌های مذاکره کننده در دو مورد جدی اختلاف نظر وجود دارد. همزمان با مذاکرات صلح در دوحه، درگیری‌ها و خشونت‌ها در افغانستان هم افزایش پیدا کرده. وزارت دفاع میگه که در دو هفته از آغاز گفتگوهای صلح در دوحه، خشونت توسط طالبان تشدید شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما یک از بحثایی که این روزها فضای افغانستان را تحت تأثیر خودش قرار داده، صحبت‌های جنجالی گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان هست. دفتر مطبوعاتی محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با نشر اعلامیه اظهارات تازه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را خلاف واقعیت‌های موجود، سرشار از کینه و کدورت ایدئولوژیکی خوانده. این دفتر تاکید کرده که حکمتیار باید به جمهوریت احترام بگذاره و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب برداره. آقای حکمتیار جدیداً در گفتگو با تلویزیون ملی اظهارات جنجالی را مطرح کرده. گلبدین حکمتیار گفته که مقایسه بین امارت طالبان و سلطنت سدوزایی‌ها و محمدزایی شرارت است و به هدف تحریف روند صلح بیان شده. حکمتیار این سخنان را توهین به یک قوم تلقی کرده. رهبر حزب اسلامی در بخشی از سخنان خودش از موضع طالبان درباره مبنا قرار گرفتن فقه حنفی برای پیشبرد مذاکرات صلح در دوحه قطر دفاع کرد و گفت که این مذهب متعلق به اکثریت مردم و باید همه قضایا بر اساس فقه حنفی حل شود. اما سرور دانش در مورد حمایت گلبدین حکمتیار از موضع طالبان هم انتقاد کرده و گفته که اظهارات او در مورد ارجحیت مذهب اهل سنت توهین آشکار به مذهب جعفری و نشانه بی اطلاعی آقای حکمتیار است. در اعلامیه آمده که در زمانی که حکمتیار با دولت صلح کرد، معاون دوم ریاست جمهوری با پیشواز وی با ننگرهار رفت و استقبال کرد. دفتر مطبوعاتی سرور دانش گفته که اکنون که آقای حکمتیار پس از عمری تلاش مسلحانه به این نتیجه رسیده که میتونه در چارچوب قانون و در سایه نظام جمهوری اسلامی افغانستان زندگی کنه و حتی خودش را بر ریاست جمهوری کاندید کنه، خوبه که به جمهوریت احترام گذاشته و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب برداره. در اعلامیه دفتر سرور دانش آمده که معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی بامیان خود هیچ اشاره‌ای به قوم پشتون و یا قوم دیگر و ای که کدام قوم اکثریت یا اقلیت است نداشته و به مناسبت موضوع صلح و مقایسه بین نظام جمهوریت و امارت، مطابق نرم پذیرفته شده در ترمینولوژی حقوق و علوم سیاسی، تنها از سلطنت و امارت و جمهوریت تعریف ارائه کرده. سخنان معاون دوم ریاست جمهوری در 27 سنبلت در بامیان با واکنش های مثبت و منفی زیادی روبرو شده بود و برخی این اظهارات را شجاعانه و به حق دانسته و برخی هم او را اهانت آمیز خوانده بودند. سرور دانش هم بعداً گفت که هدف او صرف مقایسه امارت و جمهوریت بوده. در پایان اعلامیه سرور دانش آمده که رهبری جمهوری اسلامی افغانستان با اتحاد و همفکری از روند صلح به صراحت و صداقت حمایت میکنه و سرور دانش از هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان خواسته که با وسعت نظر و حوصله و رواداری همه چیز را در دوره میز مذاکره باید حل بکنند. تحلیلی رو بشنوید از محمد صالح سلجوقی، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی، نماینده پارلمان افغانستان، در ارتباط با اظهارات جنجالی گلبدین حکمتیار.
اصلا بنمایه ها یا منظومه های فکری آقای حکمتیار با مؤلفه هایی که طالب ها به اونا چنگ میزنن هیچ گونه تفاوت در اصل نداشته. صرف راندن آقای حکمتیار از بحث قدرت در حوزه طالب ها سبب شد که امو اهمیت تاریخی خود به فهم خود نگاه کنه، آمد با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک جا شد. همیشه آقای حکمتیار از موضع متعصبانه و افراطی در رابطه با بحث های مذهبی مشهور است در افغانستان. از جانب دیگه بحث طالب ها هم که گویا باید همه اختلاف ها و تعارض ها بر برداشت های فقه حنفی در افغانستان حل بسازیم، این بهانه بزرگ است به خاطر جمع نمودن جمعیت اکثریت در افغانستان که بر اساس عقاید مذهبی خود دارای چنین فکرها و یا قصدکش‌هایی هستند. به هیچ عنوان این به معنای آن نیست که آقای حکمتیار وقتی که زیر ساحت دولت جمهوری اسلامی افغان قرار داره از نظر مشترکات ایدئولوژیک از طالبها و یا منابع افراطیت در دنیا بریده باشد و تلاش میکنه به خاطر زنده ماندن در قدرت و به خاطر دستیابی به حوزه مشارکت سیاسی در آینده در جریانات جناح طالبها یک جا باشه چنین صحبت‌هایی میکنند. متاسفانه این صحبت‌ها بسیار صحبت‌های کهنه است، زمان گذشته است. مردم افغانستان از او موقعیت‌هایی که جنگ‌ها و بحث‌های مذهبی بحث‌های قومی می‌دانست شگاف‌های بزرگ ایجاد بکنه قدر گذشتند، اما تعدادی که فرصت مناسب برای باقی ماندن در قدرت ندارند از ابزارهای کهنه برای تحریک انگیزه ها و احساسات که در ذهن اکثریت سنتی که در حوزه شهرها زندگی نمی کنند از او استفاده بکنند. متاسفانه این چیزها به شدت وجود داره و از نظر جامعه شهری جامعه مدرن امروز افغانستان کاملا مردوده و این گونه بحث ها نباید مطرح باشه. آن هم به شرایطی که مردم افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز باید در حوزه مذاکرات صلح پیشرفتهایی داشته باشد. اینا باعث تشدید بحران داخلی میشه، باعث تشدید و تقابل جریان‌های مذهبی و فکری میشه و برای مردم افغانستان به عنوان یک زهر در شرایط امروز تلقی میشه. اینا واقعا یک خیانت ملی و بزرگ است. در برابر از این اول باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما موضع‌گیری بکنه، این گونه صحبت‌ها را توطئه بزنه، این گونه صحبت‌ها را تزریق سم بر فضای صلح‌آمیز یا محیط زیست اجتماعی افغانستان بدانند. دوم، نهادها و جریانهای مدنی به هر عنوان به شمول پارلمان افغانستان در برابر این صحبتها باید موضع بگیرند تا این که شنونده های این گونه بحث های کمی در افغانستان کاملا کم بشه و از جانب دیگر این گونه توطئه ها به معنای واقعی از اون واقعی باشه تا مردم افغانستان از گذشته دردناک خود درس بگیرند. کشورهایی که امروز حسب انکشافاتی که در حوزه اجتماعی و سیاسی وجود آمده است چهره‌های بی‌جذبه و منفور هستند، دوباره به تلقی افکار خطرناک دست زدند تا اینکه گروه‌های اجتماعی در افغانستان باز به مقابله کلان دعوت بشند و آینده افغانستان یک آینده پر از خشم و طغیان و تنفر باشد.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان در ارتباط با اظهارات جنجالی گلبدین حکمتیار. اما در هفته دفاع مقدس قرار داریم. در روزهای گذشته درباره حضور افغانستانی‌ها در 8 سال دفاع مقدس گفتگوهایی را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. یکی از موضوعات حضور متخصصان افغانستانی در رشته‌های مختلف در 8 سال دفاع مقدس بود که این رزمندگان جانفشانی‌های بسیاری را در این عرصه داشتند. توضیحات بیشتر در این زمینه را از محمد سرور رجایی، کارشناس افغانستانی دفاع مقدس می‌شنویم.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان محترم و دلاگاه رادیوی دری. خدمت دوستان عرض بکنم در ارتباط حضور افغانستانی های دفاع مقدس که بسیاری از افغانستان آمدند و در جبهه های جنگ تحمیلی شرکت کردند، در نگاه اول اگر ما بیان بیندشیم شاید دوستان احساس بکنند که مجاهدان افغانستانی در یک قشر خاصی آمدن آموزش دیدن و بعد به جبهه ایران اعزام شدند. این نکته را عرض کنم که اولا حضور رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به صورت اعزام اجباری نبوده، همه اینها بعد از این که آموزش تخصصی را در ایران می‌دیدند برای اینکه برگردن به کشورشان در برابر روس‌ها به مقابله بپردازند. بسیاری از این رزمندگان به واسطه اینکه مقلد امام رحمت الله علیه بودند به صورت داوطلبانه حاضر جبهه ها می شدند. در این میان جمعی از رزمندگان افغانستانی که در تهران دوره های تخصصی پزشکی را دیده بودند در مقطعی از عملیات های جنگی به صورت داوطلبانه حضور پیدا می کنند در بیمارستان شهید بقایی اهواز که بخشی از کارهایی که در آنجا انجام می دادند کلن کارهای اولیه نظیر آماده سازی برای عملیات، شناسایی، برنامه های این که چه کسی چقدر نیاز دارد برای این که زودتر به اتاق عمل مراجعه کند، چه کسی نیاز دارد بهش خون برسد، همه این مجروحانی که به بیمارستان شهید بقایی اهواز می رسیدند مسئولیتش به دوش جمعی از این بچه های افغانستان بوده در مقطعی. یکی از آن رزمندگان که من باش صحبت می کردم می گفتند ما وقتی که در بیمارستان بودیم به یک اتفاق جالبی برخوردم یک بار که یک رزمندهی وقتی آمده بود نیاز به خون داشت، ولی متاسفانه خونی که ما داشتیم در بخش انباری ما متاسفانه به خون این رزمنده نمیخورد. وقتی که آزمایش ها صورت گرفت متوجه شدم که گروه خونی من مناسب این رزمنده است، چون گروه خونی متناسب با این رزمنده مجروح که حالت بسیار وخیمی هم داشت خون در دسترس نداشتیم، من با افتخار خون دادم به این رزمنده که از جبهه به حالت خطرناک به بیمارستان رسیده بود. وقتی که خون من به بدن این رزمنده تزریق شد بعد از مدتی که حال این رزمنده مجروح رو به بهبودی شد احساس خوشی زاید الوصف می کردم از این واقعه. یا ما دکترهای دیگری هم داریم که از رزمندگان افغانستانی حضور داشتند، مثل دکتر شهید سید محمد علی شاه گردیزی که مدتی بخش و مسئولیت بخش اورژانس جبهه های دفاع مقدس را بر عهده داشته است و ایشان هم با یاد آوری خاطرات بسیاری از حضورش در سنگرهای بسیار دور تا منطقه بازیدراز و قصر شیرین و دزفل و حتی مناطقی از جنوب ایشان خدمت کرده بودند و جا دارد که بر محور حضور رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس فرهنگیان ما توجه جدی داشته باشند و این موضوع مغفول مانده را به گونه دوباره آفرینی بکند، بازسازی بکند، به واسطه ای که من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد ملت‌های ما به این موضوع آشنایی پیدا بکنند باعث تقویت برادری و دوستی بیشتر ما خواهد شد. حتی در مقطعی از جنگ مثلا در عملیات بدر پیش از عملیات بدر در تیب 31 زیره اهواز بخشی از متخصصین اسلحه‌سازی بچه های افغانستان حضور داشتند که تانک های نیم سوخته ای را که از عراقی ها غنیمت می گرفتند در اهواز بازسازی می کردند و دوباره بر علیه خود رژیم بس استفاده می کردند، از ها به کار می کشیدند که استفاده بهینه ای شود برای جبهه حق علیه باطل.
صحبت های محمد سرور رجائی را شنیدید، نویسنده و شاعر افغانستانی، فعال فرهنگی و از کارشناسان افغانستانی دفاع مقدس که در ارتباط با حضور مهاجرین افغانستانی در دفاع مقدس صحبت می‌کردند، خصوصا حضور مهاجرین متخصص افغانستانی در جبهه های جنگ. اما خب فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یکی دو تا نکته خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. یکیش در ارتباط با بحث کرونا هست. شما عزیزان شنونده میدانین که این نگرانی در جامعه جهانی در همه جا وجود داره که با سردتر شدن هوا، رسیدن به فصل خزان و خصوصا رسیدن به فصل زمستان، در واقع نگرانی وجود داره که موج دوم شیوع ویروس کرونا رو داشته باشیم، بیماری کووید 19 افزایش پیدا بکنه و خب گرفتاری هایی رو ایجاد بکنه، جان هایی رو بگیره و خانواده هایی رو عزادار بکنه. شرایط افغانستان را هم شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین، با کمبود امکانات کاملا آشنا هستید و میدانید که در افغانستان امکانات کافی در اختیار مردم نیست و از او طرف خیلی رعایت موارد بهداشتی هم متاسفانه در جامعه افغانستان نمیشه و در این زمینه هم ما مشکلات جدی را داریم. ممکنه که حالا کوتاهی هایی در این ارتباط باشه، رسانه ها طبیعتا تکلیف بسیار زیادی در این زمینه دارن که با مردم اطلاع رسانی بکنن که موارد بهداشتی را رعایت بکنن که کمتر دچار مشکل شوند. خب ما صحبت هایی که در گذشته با مسئولین وزارت صحت عامه داشتیم، خصوصا با سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، اینا تاکید داشتن روی این مسئله که ما آمادگی مقابله با موج دوم ویروس کرونا را داریم و امکانات را فراهم کردیم. بسیاری از شهرها و بیمارستان‌های افغانستان تجهیز شدن و امکاناتی که در دسترس ماست نسبت به آنچه که در موج اول شیوع ویروس کرونا داشتیم خیلی بیشتر هست. با همه اینها ما امیدواریم که همه این حرفا درست باشه و همه امکانات فراهم شه، ولی رعایت مسائل بهداشتی بسیار بسیار مسئله مهمی است و شما دوستان حتما دقت بکنید که خدای نخواسته بیمار نشوید و برای شما گرفتاری ایجاد نکنه یا خدای نخواسته عزایی را در خانه ها نداشته باشیم. یک خبرم خیلی کوتاه عرض بکنم که شما میدانید که نخستین نمایشگاه تخصصی کالاهای ساختمانی، خدمات و فناوری های ایران افغانستان سه شنبه هفته گذشته با اشتراک ده ها سرمایه گذار، مقام های حکومتی و اعضای مجلس ایران افغانستان در کابل گشایش یافت. در روزهای گذشته خب گزارشات و گفتگوهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی از مراکز ایرانی که در این نمایشگاه حضور فعالی داشت شهرداری تهران بود که مقامات از شهرداری تهران و سایر شهرهای ایران در این نمایشگاه شرکت کرده بودند و از اون طرف شما میدونید که یکی از مشکلات فعلی شهر کابل بحث زباله‌های شهری است که به عنوان یک چالش مهم در حال حاضر برای شهرداری کابل مطرح است. ما می‌خواستیم در برنامه امروز انعکاس گفتگوی همکارم قریشی را با محمد انتخاب از کارشناسان سازمان مدیریت شهرداری تهران تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که اصلا فرصت نکردیم در برنامه امروز این گفتگو را تقدیم بکنیم. ان شاءالله در برنامه آینده اگر عمری بود و توفیق بود تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین صدای ما را بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.